آرزوترین بهار آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. تا دلم از قربت مولا گرفت، شعرهایم بوی عاشورا گرفت. بوی عاشورا مشامم را گداخت، نی نوای نی نوایش را نواخت. داغ تو گویی توانم را گرفت، آتشی گردید و جانم را گرفت. ای شکوه شعر آتش زاد من، عشق تو از کودکی در یاد من. من دلم در پیش تو جا مانده است، دردهایم بی مداوا مانده است. آی مولا ناله هایم را ببین، روی گونه ژاله هایم را ببین. آی مولا قربتت بی انتهاست، کربلایت نقشه جغرافیاست. عشق تو برده است تا دریا مرا، تا دمشق و سامرا و کربلا. در مسیر کربلای اهل بیت می شوم، در داشنای اهل بیت از دل مولا عبوری می کنم. زخم‌هایش را مروری می‌کنم، نیست مولا را کسی یاری کند. وقت جان دادن وفاداری کند. او مگر جان رسول الله نیست؟ پس چرا در سینه‌اش جز آه نیست؟ کاش قلب زخمیم گر می‌گرفت، مرهم از پیشانی هر می‌گرفت. با تو هستم ای عزیز فاطمه، نور چشم عشق ریز فاطمه. از چه رو اینقدر تنها مانده ای؟ در دل صد پار تنها مانده ای؟ بس که داغت را نظاره کرده ام، مثنوی را چار پاره کرده.
اللهم کل علیک الحجت صلواتک علی
سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ابتدا به محضر شریف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از اون سلام و درود و تعزیت ما رو بپذیرند بینندگان محترمی که چشمهای مهربانشون گره خورده به قاب شبکه جهانی ولایت، شبکه‌ای که دغدغه‌ای جز اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و اولادش نداره. اما ویژه برنامه انتظار سبز، من کربلا نایب زیارتون بودم و توفیق اینو داشتم که تو اون شبهای عزیز از اونجا به صورت زنده و مستقیم خدمت شما عزیزان برسم. حالا هوای انتظار سبز عاشورایی محرمیه و اصلا داستان و موضوع مهدویت ریشه در کربلا داره و راه‌های ارتباطیش با سرزمین مقدس کربلا خیلی زیاده. این راه‌ها رو قراره که جناب استاد شجاعی، جناب دکتر شجاعی برای ما راجبش صحبت بکنند، اینکه داستان اربعین در حال شکل گیریه و زائران اربعین همین روزا دارن کارهای خودشون رو انجام میدن، کله پشتی هاشون رو میبندن و آماده میشن برای اینکه وارد اون ارتش 20 میلیونی یا امسال انشالله 30 میلیونی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بشن. دعا میکنم که و همه دعا میکنیم که ما هم توفیق این رو داشته باشیم که امسال اسم ما رو جز زائران اربعین بنویسند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما تقدیم سلام و احترام از طرف خودم و شما عزیزان خدمت جناب دکتر شجاعی. ارادت داریم
حضرت خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین.
من فکر میکنم سوالم رو تو خلال مقدمه عرض کردم. یه موکبی هست توی مسیر نجف کربلا، این موکب برای مسجد مقدس جمکران، عمود 1070 یا ما بهش میگیم عمود 1070. آدمای خوش سلیقه اسم این موکب رو گذاشته بودند و گذاشتند مع امام المنصور. شما صحبت کنید برام.
همونطور که فرمودید بین عاشورا و مسئله مهدویت پیوند عمیق و ناگسستنی هست، یک پیوند اساسی وجود داره. در روایت داریم که فرشتگان الهی از عمق فاجعه‌ای که در کربلا بود به شدت متأثر شدند و بیتاب شدند و به خداوند عرض می‌کردند که چجوری اجازه میدی این همه ظلم و جنایت متوجه حسین خاندان پیامبر بشه؟ خداوند اهل بیت علیهم السلام رو همه رو به فرشته ها نشون داد و در بین اونها یک نفر ایستاده بود و اون آقا امام زمان علیه السلام بود. خداوند فرمود من با این شخص انتقام همه ظلم‌ها رو می‌گیرم. در سلام‌هایی هم که ما به حضرت می‌دیم یا در دعاهای دیگه‌ای که مثل دعای ندبه هست، خطاب به امام زمان این است: عین طالب و به دم المقتول به کربلا، عین طالب و به ظهور الانبیا و ابناء الانبیا. اون منتقم خون سید الشهدا به کشته کربلا و منتقم خون همه انبیا و فرزندان اونها کجاست؟ بنابراین این یک پیوند اساسی از اول تو این قضیه هستش. چینشی که در عزاداری ها صورت گرفته، یک مهندسی فوق العاده زیبا، عمیق، حکیمانه و پیچیده است. یعنی شما نگاه کنید، خداوند تبارک و تعالی برای عزای امام حسین از حضرت آدم شروع میکنه. یعنی آدم گریه میکنه و توسل میکنه، نوح توسل میکنه، ابراهیم توسل میکنه، موسی و عیسی توسل میکنن علیهم السلام و سایر انبیا توسل همیشه داشتن به برای نبود سید الشهدا. و خداوند اصلا طرح موضوع کربلا و عاشورا رو از اول خلقت شروع کرده تا برسه به پایان زمان و آخر الزمان. بنابراین اساسا برنامه ریزی هایی که برای عزاداری از سوی معصوم شده، نوع سفارش ها، نمیدونم ثواب ها و مباحثی از این قبیل که گفته شده و ما الان در همین شبکه داریم در مورد حماسه اربعین هر روز خدمت بینندگان عزیز هستیم، در همین رابطه صحبت میکنیم، به گونه‌ای بوده که از دل این عزاداری ها مقدمات ظهور آخرین وصی پیامبر فراهم بشه و اساسا این عاشورا و کربلا و شلوغی ها و همه اینها برای این هستش که اینها منجر بشه به اینکه جمعیت کافی برای ظهور امام زمان ساخته بشه. خود امام زمان رسام اون دو شرط اصلیش که من چند بار هم گفتم در مورد ظهور خودشون در نامه که به شیخ مفید هزار سال پیش نوشتن، میگن که فرمودن که اگر شیعیان دو صفت داشتن با عجله می آمدن، یکی وفاداری و یکی همدلی. این وفاداری و همدلی کجا باید حاصل بشه؟ تو مجلس امام حسین. یعنی شما هیچ دانشگاهی، هیچ مرکز تربیتی، هیچ حوزه‌ای و هیچ دانشگاهی رو ندارید که قوی‌تر از مجالس سید الشهدا علیه السلام، زیارت امام حسین علیه السلام، دعا، زیارت عاشورا و عزاداری برای سید الشهدا بتونه آدم‌های وفادار و همدل بسازه. تمام قدرت‌های وفاداری و همدلی که تمام موانع ظهور رو برطرف می‌کنه در مجلس سید الشهدا اتفاق می‌افته. در واقع سید الشهدا خودش با خونش، با شهادتش و اصالت خانواده‌اش قدرتی رو در جهان ایجاد کرد که این قدرت میتونه جهان رو برای ظهور امام زمان علیه السلام آماده بکنه و حکومت طاغوت ها، فساد ها، جولان و حاکمیت طاغوت ها هیچ وقت نمیتونه جلوی ساخته شدن این انسان ها رو بگیره. لذا از زمان عاشورا به این ور همیشه به جمعیت منتقم اضافه شده، به جمعیتی که مهدوی هستند روز به روز تا الان اضافه شده و خب الان رسیدیم به اربعینی که یه حماسه جهانی و بین المللی شده و نه تنها شیعیان رو داره به عالی ترین درجه وفاداری و همدلی میرسونه، بلکه این رو در اهل سنت، در مسیحی ها، یهودی ها، هندو ها، بودایی ها، لائک ها، صائمین، زرتشتی ها داره ایجاد میکنه. این که امام حسین این توان الهی رو داره و هیچ کس هم این توان رو غیر از امام حسین نداره بتونه این همه جمعیت، ده ها میلیون انسان رو از مذاهب مختلف، این یه چیز بی نظیر و شگفت انگیزه که در طول تاریخ بشر سابقه نداشته، بتونه حول محور خودش جمع بکنه، همه عاشق حضرت باشن، همه میل به حضرت داشته باشن. چه آدم قشنگ شعار اربعین امسال این از حب الحسین یجمع اونا، عشق به حسین همه ما رو جمع کرده. این یه چیز بی‌نظیری هست. این مژده در واقع ظهور آقا امام زمان علیه السلام.
جناب استاد روی یکی از موکب‌های محرم به زبان عربی یه جمله‌ای نوشته بود، معنی تحت لفظیشو متوجه می‌شدم ولی پیامشو دریافت نمی‌کردم. از یه دوستی که مسلط بود به زبان عربی پرسیدم یعنی چی؟ گفتش که معنیش این میشه که دم چقدر زیبا و عالمانه و عارفانه و دقیقه و جالبه که نوشته بود که دشمن یا لشکر ظلم میخواست با شمشیر امام حسین رو از بین ببره و نابود کنه، اما ما با محبت امام حسین بنیان ظلم رو خواهیم کرد.
دقیقا همینطور هستش. یعنی لشکر آخر و زمانی امام زمان و لشکری که زمینه ظهور رو فراهم میکنه در اربعین ساخته میشه. اربعین بالاترین پتانسیل و ظرفیت رو برای ساختن لشکریان وفادار و همدل، اونم نه در سطح شیعه، در سطح جهان در اربعین موجود هستش. این ظرفیت رو، بالاترین ظرفیت رو اربعین داره که میتونه این قدرت رو ایجاد بکنه. و این چه همه حول محور امام حسین جمع میشن و تو فضای صلح، من در واقع توی این فعالیتی که در حرکت جهانی اربعین داریم الان انجام میدیم گفتیم اربعین روز صلح جهانیه، یعنی عشق، نماد صلح جهانی.
بله.
یعنی امام حسین نماد صلح و دوستی و عدالت خواهی جهانی شده که میتونه و عرضه داره 30 میلیون آدم حول خودش جمع بکنه، اونم از همه مذاهب جمع بکنه. و خود اربعین هم مظهر صلح و دوستی شده، همه میان عاشق همن، همه میان میمیرن برای هم دیگه، همه میان همدلن با هم دیگه. مسابقه است در اربعین و... برای اینکه کی قشنگتر باشه، کی زیباتر عمل بکنه. در واقع اربعین یه اینجوری بگم بهتر، یه ماراتون معنویه، یه ماراتون اخلاقی است که همه مسابقه میدن که کی بیشتر خودشو فدای زائر امام حسین بکنه و قشنگتر ظهور بکنه.
و جناب استاد، این داستان اربعین داره بست پیدا میکنه به سایر روزها و مناسبتها. مثلا ما روزهای آغازین محرم امسال که مشرف شده بودیم، یه روز گفتیم بریم که کاظمین و سامرا رو زیارت کنیم. رسیدیم کاظمین، خیلی خسته بودیم، خیلی هوا گرم بود. یه آقای عربی اومد و با اصرار وقتی فهمید که ما ایرانی هستیم و ظاهر امام حسین هستیم که باید بیاد بریم منزل ما. خب این اتفاقات رو ما عادت داریم فقط تو اربعین ببینیم دیگه. این اتفاقات برای ما تازگی داره اگر تو زمانهای دیگه ببینیمش. با اصرار خلاصه رفتیم منزل ایشون، دیدیم که ایشون یه دونه گوسفند توی منزلش داره. تا ما رسیدیم رفتیم داخل خونه، خانوادش با میوه و چای از ما پذیرایی کردن، دیدیم این گوسفند رو قربانی کرده. این گوسفند رو قربانی کرده، برای ما نهار گذاشت و چه غذایی چه پذیرایی مفصلی. بعد گفتش که حالا شما برنامه‌تون چیه؟ گفتیم که می‌خوایم بریم سامر را. گفتش که الان نمیشه بری، شما شب لطفاً اینجا استراحت کنید، من خودم مقدمات سفر سامر را شما رو فراهم می‌کنم. نماز صبح که بیدار شدیم منزل ایشون، با وسیله شخصی خودشون، یه مسافت طولانی هم هست، ما با این که ایشون رو نمیشناختیم رفتیم سامر را، برگشتیم. من دیدم این مرد خیلی به ما لطف کرده، یه انگشتری توی دستم بود، گفتم برای جبران زحمتاش این انگشتر رو هدیه بدم به این آقا. انگشتر رو به ایشون هدیه کردم. به محض اینکه انگشتر رو تو دست ایشون کردم، همون لحظه یه انگشتر از اون دستش در آورد، به زور هدیه داد به من. یعنی که تا این حد کوچیک که من میخواستم جبران بکنم، ایشون اجازه نداد. و این خیلی باعث دلگرمی.
اصلا فلسفه اربعین این که آدم باش برسه، و ما هم تاکید میکنیم توی حرکت جهانی اربعین، این که باید، بزرگان ما میگن اربعین زامن شیعه است، زامن کشوره، زامن همه مسلمان ها، زامن بقای هست. باید فرهنگ عشق، صلح، دوستی، اونم نه فقط بین شیعیان، ببین شیعیان با اهل سنت، مسلمان ها کلن با مسیحی ها، با یهودی ها، با صائبین، همه با هم این فرهنگ دوستی باید صادر بشه از اربعین. در واقع امام حسین یه دانشگاهی رو ایجاد کرده که چند روزی، چند هفته ای تمام فرزندانش رو از همه مذاهب دور خودش جمع میکنه، بهشون درس صلح، دوستی، آزادگی،
گذشت،
صلح طلبی، مبارزه با فساد و ظلم، اینها رو یاد میده به همه. و همه اونجا تو این دانشگاه، چون تو این دانشگاه با قلباشون میگیرن، این درس ها میره تو تمام وجودشون. بعد از این مرکز دانشگاه عظیم جهانی که در تاریخ بشر بی سابقه بوده، همه فرزندان امام حسین پخش میشن به کشورهای خودشون و اون سوغاتی رو، سوغاتی قشنگ رو با خودشون میبرن و به همه میرسونن. این فوق‌العاده زیبا و بی‌نظیر هستش، این حالتی که همه میان درس میگیرن، آموخته میشن و بعد پخش میشن به همه جای دنیا. این اصلا هدفه، یکی از کارکردهای اربعین، این صادر کردن انسانهایی هست که بیشترین شباهت رو به امام حسین علیه السلام دارن.
جناب استاد، میخواییم سری با اتاق فرمان بزنیم، یه میان برنامه ببینیم. با این یک بیت بینندگان محترم رو دعوت میکنم که این میان برنامه زیبا رو ببینند، و اون هم این که لطف حسین ما را تنها نمیگذارد، لطف حسین ما را تنها نمیگذارد، گر خلق وا گذارند او وا نمیگذارد.
اشتر تب و تابه ندیدنم جان را به لب رسان، سراب مدیدن از روزگار دیدم و چشمم ضعیف شد، اما گذاشتم به حساب دیدن عزیزون علیان ار الخلق و لا ترا. سخته همه رو میبینه تو رو نمیدون. آتش فشان به سینه من موج میزند، برگونم چکی مزاوه ندیدند آقا جان. از بس به راه مانده و از بس ندیدم، چشمم به خواب رفته، به خواب ندیدن هرچند تا به حال ندیدم تو را، ولی عادت نمی کنم به عذاب ندیدن. یا صاحب
چقدر زیباست اون روزی که همه لبیک یا حسین های ما تبدیل بشه به لبیک یا مهدی. همه درد امام حسین تشنگیش نبود، این بود که مردم زمانه حسین ابن علی علیه السلام جواب محبتش رو ندادند، امام زمانشون رو نشناختند. امیدوارم که ما توفیق اینو داشته باشیم که بتونیم رابطه قلبی محکمی با امام زمانمون برقرار بکنیم. به امید اون روز در خدمت جناب استاد شجاعی هستیم همچنان با ویژه برنامه انتظار سبز.
یه جمله فوق‌العاده تکون‌دهنده و جذاب و زیبا هست. اولین بار سید الشهدا گفته اینو، بعد امام باقر و بعد امام صادق، هر سه‌تاشون این جمله رو تکرار کردن. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه به اینکه یک عزادار حقیقی باشیم و از فضای عزاداری امام حسین به خصوص فضای بی‌نظیر و بین المللی اربعین خوب استفاده بکنیم و بدونیم اصلا تو اربعین ما باید چیکار بکنیم. اون جمله این است که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. خیلی بلنده.
بله.
امام حسین میگه اگر من امام زمان رو درک کنم تمام عمرم خادمشم.
جان.
یعنی بدونیم امام زمان کیه. امام باقر همین جمله و امام صادق علیه السلام علیهم السلام همشون میگن ما اگه برسیم به حکومت امام زمان خادم او خواهیم بود، تمام عمرمون خادم او خواهیم بود. ببینید این جمعیت باید چجوری از حسین ابن علی که همه کشته مرده امام حسینن، همه عاشق امام حسینن، بدونن که این امام حسینی که همه عالم دیوانه اوست، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حسین خودش میگه من اگر ببینمش همه عمرم خدمتکار او خواهم بود، خودم رو وقف این آقا میکنم. و این چه رسالت سنگینی گردن کسایی میاندازه که با دستگاه امام حسین به صورت فرهنگی سر و کار دارن، سخنرانان، مداحان، رسانه ها، کسایی که هست که باید ما مردم رو از حسین ابن علی و حسین سال 61 قلب و ذهنشون رو با حفظ اون محبوبیت امام حسین منتقل کنیم به حسین زمان.
جناب استاد میونه کلامتون عذر میخوام، استاد بزرگوار ما جناب استاد مجاهدی رو میشناسید؟
بله بله، حفظ
الله. ایشون سالهای ساله درسی به ما داده، گفته هر شعری که نوشتید و فاطمی بود، هر شعری که نوشتید و علوی بود، هر شعر عاشورایی که نوشتید این باید به پایان بندی برسه. اگر میخواهید شعر عقیم نباشه، پایان بندیش باید مهدوی باشه.
احسن.
باید گره بخوره به مهدوی.
درود بر همین معرفت.
و ما حالا حداقل در حوزه شعر خودمون اینو رعایت می‌کنیم. این آخر شعر
اگه همه رعایت کنن درست میشه. آره. یعنی خود امام زمان هم میفهمد که من دعا میکنم برای کسی که برای جدم حسین گریه کنه ولی به یاد من باشه.
بحبه.
و به ظهور من فکر بکنه. این خیلی مهمه. یعنی عزاداری که به امام زمان منجر نشه، متوجه منتقم امام حسین نباشیم، این عزاداری غیورانه صادقانه نیست. ببینید من یه مثال بزنم، هر کسی بینندگان عزیز همه توجه بکنه، اگر یه کسی بیاد با نوامیس ما این کارهایی که با نوامیس سید الشهدا کردن بکنه، بچه ما رو سر ببرن، نمیدونم با نوامیس ما این کارو بکنن، به اسارت برن، واقعا خدا وکیلی ما میشینیم فقط گریه میکنیم، یعنی فقط عشق میرسیم. شما یه نفر شما سراغ دارید تو دنیا، بگی من میشم خب حالای مصیبت میشم گریه کنم، اولین چیزی که تو ذهن یه مصیبت زده میاد، مصیبت زده که مظلوم واقع شده، بهش جنایت وارد شده، ظلم شده، من باید انتقام بگیرم، تلافی این جنایت رو من باید در بیارم. اینجاست که شما عزاداری حقیقی و عزاداری غیر حقیقی رو تشخیص بدید، عزاداری صادقانه و عزاداری غیر صادقانه رو میتونید تشخیص بدید. عزاداریه که یه شهوت هستن، یه ابزاری برای خودنمایی و شهرت طلبی و سودجویی هستن
که متاسفانه الان هم هست،
زیادم هستن و متاسفیم که از طریق کسانی داره این نوع عزاداری ها ترویج میشه که ادعای علم، ادعای مرجعیت، ادعای محوریت علمی دارن. این خیلی خطرناکه. عزاداری های خرافی، عزاداری های غلط، عزاداری های بی‌مضمون، عزاداری های بی‌غیرتی، عزاداری که توش حیا نسبت به امام حسین نیستش، حیا نسبت به بقیت الله نیستش. ببین خود خداوندم ادب عزاداری به ما یاد میده، در زیارتش رو میگه شما وقتی که به امام حسین حرف میزنی جگرت باید بسوزه از اون ظلم و بگه آقا من از خدا میخوام روزی من بکنه که من انتقام تو رو بگیرم. اسأله و یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. اسأله و یرزقنی طلب ساری انتقام خودم مع امام هدا. دو بار تو زیارت عاشورا این اومده. ولی یه جهالت ها و بیشتر از جهالت ها یه دستایی تو کار هست که ما فقط یک عزاداری سوری انجام بدیم و از مهدی فاطمه غافل باشیم. ما امسال در حرکت جهانی دو تا شعار به شعار مشهور عزیزان عراقی اضافه کردیم. یه شعار زیبا دارن اونها که فوق‌العاده است این شعار. ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا. ای زهرا به خدا قسم هرگز ما حسین رو فراموش نمی‌کنیم. و این دو شعار رو ما اضافه کردیم به حول و قوه الهی که حتماً برش کار بشه. در فضای اربعینی ابد والله یا زهرا ما ننسا مهدیان، ابد والله یا حسین ما ننسا مهدیان. یعنی حسین زهرا ما فراموش نمی‌کنیم، ما این مظلوم غریبی که از تو غریب‌تره، از تو مظلوم‌تره، 1180 سال به تعبیر علی علیه السلام آواره است، طرد شده است. ما برای چند روز آوارگی خاندان امام حسین علیه السلام 1300 سال داریم گریه می‌کنیم، در حالی که یه حسین زنده هست که امام حسین میگه اگه من زنده ببینمش تمام عمرم خادم او خواهم بود. یه حسینی با این عظمت 1180 سال آواره است، تنهاست، غریب، مظلوم و مستضعف. و ما باید فکر بکنیم که ما باید فضای اربعین رو امسال فضای مهدوی بکنیم واقعا و بریم به این سمت، کارهای بصیرتی بکنیم، کارهای معرفتی بکنیم، از خانم خدمتون که و به این توجه داشته باشیم، به خصوص عزیزانی که خارج از کشور هستن دارن ما رو میبینن و تعداد زیادی که از عزیزان در شبکه ولایت خب داخل کشور هم ما رو میبینن، ولی کسانی که در خارج از کشور میبینن انشالله میان، سعی کنن، من توصیه میکنم تعداد بیشتری رو با خودشون بیارن، اما از مسلمان و غیر مسلمان هر چقدر میتونن با خودشون بیارن و این معارف مهدوی رو توضیح بدن برای همه. اربعین یعنی این که همه مردم جمع میشن. ببین آقای علوی، مردمی که میان اربعین حدود 30 میلیون نفر میان. این 30 میلیون نفر نماینده میلیاردها آدم هستن. یعنی شما تو ایران اگه الان 2,400,000 نفر پارسال اومدن، واقعا به نظر شما تو ایران چند نفر دلشون اربعین بود؟ همه این 80 میلیون شاید اقلی کاری با این چیزا نداشته، همه دلشون اونجاست. اونای این 30 میلیون نماینده میلیاردها آدم من اومدن اینجا عاشقانه با همون مضمون شعر زیبایی یا اون فرمایش زیبایی که تو از عربی شما گفتید توی موکب دیدید، این که همه با صلح و دوستی دارن میان، میگن آقا ما از ظلم بدمون میاد، ما از جنگ بدمون میاد، ما اومدیم اینجا بگیم اگر سیاست مداره فاسد و علمای متعصب و نادان نباشند در بعضی از مذاهب، ما با هم مشکل نداریم، ما همه هم زیاد دوست داریم، عاشق هم هستیم، عاشق این امامی. و اینجاست که امام حسین نقش وحدت بخش خودش رو و تربیتی خودش رو حول محور معارف خودش میتونه ایفا بکنه. بنابراین در واقع در باطن این تجمع عشق به موعود جهانی خوابیده. نه بگیم مهدی موعود ما فقط، نه، من با بسیاری از دانشمندان مذاهب مختلف صحبت کردم، این خیلی جالبه که اونها تصریح میکنن، خودشون تصریح میکنن که اون حتی ادیان غیر آسمانی، بودیسم ها، هندویسم ها، میگن اون کسی که ما تو کتابامون، تو دینمون منتظرش هستیم، بشارتش داده شده که میاد، همون موعود شماست. ببین این خیلی مهمه که اینا به این اعتراف دارن بعضی از بزرگانشون و علماشون، این همون موعود شماست. در واقع اربعین نماد خستگی جهانیست نسبت به وضعیت موجود، نسبت به ظلم ها، نسبت به فساد ها، نسبت به پوچی ها، و همه اونجا میان معنا پیدا میکنن و در واقع میان فریاد بزنن با یا حسینشون، دارن لبک یا مهدی میگن، پشت این یا حسین اینها لبک یا مهدی و یا مهدی هست در واقع، که این رو میخوان همشون، اون موعود نهایی خودشون رو میخوان. اگر ما اینو خوب درک بکنیم، در واقع موفق شدیم که اون وحدت و همدلی جهانی رو که مورد نظر امام زمان هست برای ظهور، به عنوان شرط ظهور، انشالله در همین اربعین ایجاد بکنیم.
انشالله انشالله. خدمت شما عرض کنم که طبق فرمایش شما که گفتیم هر چیزی باید حسن ختام مهدوی داشته باشه، شعری برای آقا امیرالمؤمنین دارم، دو بیت آخرش این میشه که تا کربلا و مدینه در پیش است، خون گریه های فاطمه در پیش است، ظلمی که از مدینه به راه افتاد در کوفه ناتمام نخواهد ماند. ای منکران بی خبر و سرمست، مردی که پشت کعبه به او گرم است، بعد از حضور حیدریش دیگر حرفی جز انتقام نخواهد ماند. جناب استاد، راجع به این عبارتی که خدمتون عرض کردم میخوام توضیح بدید. قبلش اجازه بدید یه میان برنامه رو ببینیم، برگردیم. دوست دارم شما راجع به مع امام المنصور صحبت بکنید. بله، ببینیم و برگردیم. در نیمه ماه محرم الحرام هستیم، در نیمه ماهی که ماه حزن و اندوهه، در ماهی که قدیمی ها، بزرگترها، استادها و کسایی که حکم پیر رو برای ما داشتن همیشه میگفتن تو ماه محرم برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید و برای سلامتیشون صدقه بدید، برای سلامتیشون قربانی بکشید. خدمت شما عرض کنم که در خدمت استاد شجاعی هستیم. قبل از اینکه ایشون صحبت ها رو شروع کنن، بهانه خوبی شد یه صلوات از ته قلبتون با تمام وجودتون برای سلامتی آقا امام زمان همین الان هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در خدمت شما هستیم جناب.
من امام منصور، یعنی من از خدا میخوام روزی من بکنه که من بتونم جبران حذف امام حسین از جامعه بشری رو با امامی بکنم که مورد یاری خداست. منصور دیگه امام حسین رو بهش میگن سار الله، یعنی خون خدا. این خون یعنی اون حیات بخش انسانی که در رگهای انسانها جریان داره. الان به نظر شما آقای علوی، اون چیزی که در این نزدیک به 30 میلیون انسان جریان پیدا میکنه، همه رو حول محور امام حسین جمع میکنه، چیه؟ یه امر دنیایی میتونه باشه؟ حبیب،
به هیچ عنوان.
این همون جریان سار الله هست، یعنی خون خدا در تمام ذات، حیات انسانی در تمام انسان ها به جریان افتاده. خب این خون وقتی که بره، انسان ها دیگه حیات انسانی ندارن. یعنی انسان به محض اینکه ارتباطش با معصوم و متخصص معصوم و امام قطع بشه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. اینو هم شیعه نقل میکنه، هم سنی نقل کردن که پیامبر فرمود هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه، مرگ جاهلیت مرده. بنابراین در ارتباط با امام زمان هست که تو حیات داری، مرگ نداری، حیات انسانی داری. خب با رفتن سید و شهدا و همچنین سایر معصومین، اون خون رفته از جامعه. حالا باید برگرده این خون به جامعه و مردم حیات انسانی پیدا بکنن. لذا اینجاست که تو این سعادت رو خودت میخوای از خدا، این روزی رو میخوای که من معیت پیدا بکنم با امام منصور. یه تا امام منصور نیاد، در واقع سار الله زنده نشده و امام حسین به صحنه جهانی و صحنه جامعه بر نگشته. این خیلی مهمه. لذا اگر یک کسی اینو فهمید، همینو فهمید که تمام این ماجراها برای این بوده که من به معیت با امام زمان برسم. معیت توی زیارت آل یاسین هم داریم، و نصرتی لکم معده، یاری من برای شما آماده است. یعنی من الان در بخش جمادی دست به جیبم برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت، در بخش گیاهی وقت میگذارم، در بخش حیوانی آبرو اعتبار میذارم، در بخش فرشتهیم از دانشم استفاده میکنم و در بخش انسانیم از دعام استفاده میکنم، از مناجاتم برای برطرف کردن موانع زور. به این میگن معیت. یعنی تمام نصرت و یاری شما آماده باشه و در واقع به این معنی هستش که تو چادر امام زمان باشه به عنوان یه عضو مؤثر در برطرف کردن موانع ظهور حضرت.
جناب استاد، این معجزه اربعین، این همایش جهانی اربعین، چرا میگم معجزه؟ شما میفرمایید که انسانها رو تغییر میده امام حسین، انسانها رو به کمال میرسونه. در حقیقت اگر یک عارفی 40 سال بخواد عبادت کنه تا به کمال برسه، بخواد مدت زمان المؤمن و کیست دیگه، مؤمن زیرک، این 40 سال رو بیاد به 2 سال، به 1 سال تبدیل کنه، راه میانبر رسیدن به کمال چیزی جز امام حسین نیست. حالا داستان اینه که توی این مسیر کمال، تو مسیر این که آدم تو خط امام حسین قدم برداره، با این بینش و آگاهی که قراره که این خط به یه مقصدی برسه، به یک خورشیدی برسه، به یه پایان زیبا نزدیک بشه و اون پایان چیزی جز مهدویت نیست. چه ابزارهایی لازم داریم و چه چیزایی رو باید رعایت بکنیم، از چه مسیرهایی، از چه چیزایی باید بترسیم. یه وقتایی یه چیزایی ظاهرش خیلی معنویه، ظاهرش خیلی زیباست، مثل یه جور عزاداری‌ها، یه جذابیت‌هایی هست توش، ولی وقتی واردش میشی میبینی که ممکنه یه دام باشه، ممکنه یه تحریفی توش وجود داشته باشه. کسی که تو این مسیر قدم برمی‌داره باید چیا رو رعایت بکنه؟
اساسی ترین نیاز یک عزادار معرفت. سید الشهدا یک کلامی داره فوق‌العاده است. می‌فهمد مجلسی که برای من برپا میشه 4 تا اثر و خاصیت داره. یعنی اگر این 4 تا خاصیت نبود مجلس حسینی نیستش. ما خیلی وقتا مجالس می‌بینیم که هیچ کدوم این 4 تا خاصیت رو نداره. یک، میگه در مجلس من مردم باید با عقاید اسلامی و معارف اسلامی آشنا بشن. یه مجلسی برپا شد برای امام حسین، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر. باید دانشمند، عالم، مبلغ، دینشناس تو اون جلسه باشه. و حالا که برای امام حسین جمع شدن، چون بدون امام حسین مظلوم هست، امام حسین و تمام ائمه که کشته شدن به خاطر بی‌معرفتی مردم بود. در واقع اینا کشته بی‌معرفتی مردم هستن. اول اگر مردم به معارف دینی خودشون واقف بشن، امام دیگه غریب نیست، مظلوم نیست. مهمترین مسئله معرفت. امام حسین میگه هر کس بیاد مجلس من باید اول به معارف اسلامی آشنا بشه. هر جا هیئتی جلسه برقرار میشه باید معرفتی باشه. 2، باید اخلاق اسلامی آموزش داده بشه. این که ما با هم چجوری باشیم تو معاملات، تو زناشویی، توی تربیت، توی کار اقتصادی، توی کار سیاسی، توی کار اجتماعی، تو همه کارا اخلاق زندگی رو ما باید یاد بگیریم. ببینیم امام حسین چجوری خودش رو نشون میده. 3، حلال و حرام و احکام شرعی رو یاد بگیرن. فقه ضامن سلامت انسان و حرکت انسان به سمت بی‌نهایت. اگر یک کسی مرجع تقلید عادل نداشته باشه، حیاتش منقطعه. یعنی اصلا چون روابطش با اشیا حرامه، با همه چیز حرام رابطه برقرار کنه، از رابطه حلال خبری نیست. لذا این 3 تا هست: اصول دین، اخلاقیات و فروع دین. 4 میفرماید که مجلس من اینجوریه که آدما باید دوستای خوبی توش پیدا بکنن. یعنی مجلس امام حسین مجلس دوستیابیه، مجلس مودت، مجلس عشق ورزی انسان ها به هم دیگه است. این 4 تا خصوصیت مجلس من، این خیلی مهمه. پس اولین مسئله چی هستش؟ معرفت هستش. انسان معرفت پیدا بکنه، اخلاقش رو درست بکنه، اخلاق خوب داشته باشه با بقیه، به قوانین شرعی پایبند باشه، با انسان ها مهربان باشه. اگر یک کسی این 4 تا رو رعایت کرد به امام زمان میرسه، و اگر یک کسی این 4 تا رو رعایت کرد به همه آیات رسیده.
آخرین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، یکی دیگه از معجزات جاده اربعین و زیارت امام حسین اینه، انسان ها 10 روز، حالا تو این سفر میانگینشون میگیم 8 روز، 10 روز طول میکشه، به یک انسان دیگه تبدیل میشه. یعنی چی؟ من انسان‌های مغرور زیادی رو دیدم. خب دوستام هستن، خیلی مغرورن، خیلی با کلاسن، شیکن. اینا تو جاده اربعین میرن کفش وکس میزنن. آدم‌های خیلی عصبی، تند مزاجی رو دیدم که وقتی توی جاده اربعین یکی تنبشون میزنه برمیگردن میخندن. یعنی یه تغییر بنیادی.
بله.
این 10 روز به یه آدم دیگه تبدیل میشه. آدمای حسابگری رو دیدم که تو سفر اربعین یا تو سفر کربلا است یا اصلا تو درگاه سید الشهدا اینقدر بی حساب و کتاب خرج میکنه، تعجب میکنیم این همونه که به خاطر مثلا یه مبلغ کمی اینقدر حسابرسی میکنه، حالا دیگه هیچی براش مهم نیست. این معجزه وقتی میتونه تو 10 روز انسان‌ها رو تغییر بده، چه کار کنیم که 365 روز این تغییر ایجاد بشه و اینقدر وسیع بشه، گسترده بشه و زندگی ما امام حسینی بشه؟
این همون مفهوم اووردن اوسوقاتی هستش. یعنی وقتی که انسان لذت انسانیت رو میچشه میاد تو فضای اربعین. اربعین ببینید شادترین، اینو ببینید، درست مقوله عزاست، من قبلا نبوده عزا و شادی صحبت کردم، اینجا بینندگان با مفاهیم این آشنا هستن. اربعین مهربانترین، شادترین، پرنشادترین، باصفاترین،
سختترین، لذت بخشترین.
بله. یعنی اربعین تراژدی، غم با شادی، با حماسه، با صلح، با دوستی، با همه چی رو با هم یه جا جمع کرده. یعنی معجزه اربعین هستش که یه دانشگاهی از همه قشنگی ها درست کرده که هر کس میاد تو اینجا به اندازه وسعت وجودی و ظرفیت خودش داره اینو میگیره، اینو میگیره. و همه قشنگی اربعین هستش. وقتی من وارد این بهش میشم، مزه این بهشت رو میچشم، ذائقمو برمیگردم، دوست ندارم اینو از دستش بدم، باید حفظش کنم این سوغاتی رو. اگر بگم حیفه، حالا که ما رفتیم اونجا بهشتی شدیم، یه مدت فضای بهشتی رو لمس کردیم، خب چقدر خوبه که حالا که ما اونجا عصبانی نمیشیم، حالا که اونجا کریم میشیم، اونجا با گذشت میشیم، اونجا صبور میشیم در مقابل سختی های زندگی، تکلف دیگه نداریم، تکلف نداریم، اینجا هم همین کار رو کنیم. این هم فرهنگ امام حسینی هستش، روح سید و شهدایی پیدا بکنیم. این باعث میشه که انشالله ما بتونیم فرهنگ اربعین رو به همه جا صادر بکنیم با خودمون.
یه سوال مشترکی که از خیلی از ظاهرهای اربعین معذرت میخوام میپرسیدم، یه جواب مشترک داشت و نزدیک. به میگفتم یه سری جوانای به قول معروف خیلی تر و تمیز و خیلی شیک رو میدیدم، میگفتم تو این جاده به سخت نگذشته. میگفتش که نه. یه چیزی تو این مضمون که من از اون دسته آدم ها هستم که تا حالا نشده برم یه دوتا نون برای مادرم بگیرم ولی این میاد توی منکبای اربعین آسیناشو بالا میزنه، شبانه روز کار میکنه، کارای سخت و استقبال میکنه که بره انجام بده. و این همون کارخانه انسان سازیه. امام حسین یه کارخانه درست کرده که انسان سازی میکنه. انشالله که ما هم شامل حال این تولیدات این کارخونه بشیم با نظر عنایت امام حسین. یه جنبندی و یک خدمت شما از کنم، دعای زیبا پایان بخش صحبت های حضرت عالی باشه.
من خواهش میکنم قدر اربعین رو بدونیم، به عمق این معجزه جهانی فکر بکنیم که چه اتفاقی تو دنیا افتاده. 5 سال پیش، 10 سال پیش از این اربعین با این قدرت خبری نبود و الان خداوند با دست قدرتش و با عنایت ویژه سید الشهدا علیه السلام یه معجزه‌ای رو، یه فرصت جهانی رو برای ما ایجاد کرده. یعنی خدا همه عشقش به آدما، همه رحمتش، همه کرمش، فرصت بی‌نظیر رو ایجاد کرده که انسان‌ها زود تمام این موانع رو طی کنن و خودشون رو به اربعین برسونن. انشالله همه این قدر این رو بدونیم. دعا من این هستش که خداوند تبارک و تعالی انشالله هممون اربعینی بکنه. انشالله
همین امسال،
انشالله همین امسال همه اربعینی بشه.
یکی از دلایلی که دوست دارم همیشه تا سال بعد زنده باشم اربعین.
ما امسال ایران بگم خدمت بینندگان عزیز، ما امسال یه موچه بین‌المللی در بین راه خواهیم داشت، در خود کربلا هم داریم، در بین راه هست، برای پذیرایی از مهمانان خارجی مسلمان ام از شیعه و سنی و مهمانان خارجی غیر مسلمان. اونجا خدمتشون هستیم تقریبا با 50 زباندان
به به به
و هدایای فرهنگی خوب و معرفتی خوب که... شده. هنوز شماره موچه رو ما ندادن، انشاءالله میدن در جلسات بعد اعلام میکنیم. رو سایتمون عزیزان که میتونن برن، کانال اربعین ما میتونن برن، رو کانال خود من هم که میتونن برن ببینن.
انشاءالله سپاسگزارم از شما جناب استاد. انشاءالله این انتظار سبز به یه رویش سبز منتهی بشه، پیرو به صحبت هایی که توی این برنامه شد این غزل رو بخونم و شما رو به خدای بزرگی بسپارم که بزرگترین نعمتش که امام زمان هست رو برای ما قرار داد. انشالله قدر این نعمت بزرگ، این رحمت آسمانی رو بدونیم. اربعین رسیده است و جاده ها هوار می کشند. جاده ها مرا به سمت کوی یار می کشند. ما که رفته این بیقرار رفتنیم، پس ببین کربلا نرفته ها چقدر انتظار می کشند. عده‌ای به مرزها رسیدند و بازگشتند، عده‌ای که آه می کشند، آه بی شمار می کشند. بچه های جنگ هم به یاد کاروان شام در سفر به جای خار سیم خاردار می کشند. روی بعضی از عمودهای بین راه با وضوع یا حسین تشنه لب به یادگار می کشند، یا قلم به دست می شوند و عکس هر شهید را مثل سرو ایستاده در قبار می کشند. پا برهنه ها اسیر زخم و تشنگی نمی شود. پا برهنه ها از این سفر مگر کنار می کشند. یا علی مدد.
ای که بوی ماتم رسیده با هوایت، سوز نیخمین شد دوباره با نوایت. نام تو همیشه کلام آخر من، لحظه خدایی بیا تو در بر من، لحظه خدایی بیا تو در بر من. ماه من خدایا خدایا، چرا غریب و خسته است؟ کربلا ز داغش همیشه غمین و دل شکسته است. میرسد نوایی به گوشم در آن غروب آشنا، چشم دل نگاهی به سویش به سوی جسم سر جدا. ای تو خون خدا، بر تو گشت جفا، وای از این غم جدا، وای از این غم جدا. خون بگرید از غم فلک سبی وفایی، ای نوا به سوزد به سوز این جدایی. میرسد نسیم از شمیم باغ لاله، کاروان تنها دوباره آه و ناله، کاروان تنها دوباره آه و ناله. ماه من خدایا خدایا، چرا غریب خسته است؟ کربلا ز داغش همیشه غمین و دل شکسته است. میرسد نوایی به گوشم در آن غروب آشنا، چشم دل نگاهی به سویش به سوی جسم سر جدا. ای تو خون خدا، بر تو گشت جفا، وای از این همه